أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فاصطدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد برخی از احکام فقهی را به همراه داشت، برخی هم از احکام مربوط به نفاق و ارتباط منافقین به دشمنان خارج از مرز و بوم و اینها را در بر داشت. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا، مثل اذا قرأتم القرآن یا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا ارد ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه بعد از قرائت قرآن اعوذ بالله بگو. اینجا هم اذا ناجیتم الرسول یعنی اذا اردتم المناجات فقدموا. مطلب دیگر این است که طبق اون روایتی که مرحوم صدور رضوان الله علیه تو توحیدش نقل کرد که قبلا خونده شد، که وقتی از هست امیر سوال کردن قد قامت الصلاه یعنی چه، فرمود هان وقت و زیاره، یعنی زیارت الله دیگر، زیارت نامه ذات اقدس اله همین نمازه، زیارت معصومین مشخص است. وقتی از حضرت سوال کردن که قد قامت الصلاه، چون تمام جمله های اذان را سوال کردن، حضرت معنا کرد. وقتی قد قامت الصلاه رسید عرض کردن قد قامت الصلاه یعنی چه، فرمود هان وقت و زیاره. پس زیارت ذات اقدس اله به نماز اوست. روایتی که همین صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف ملای حضور نقل کرد این است که ان المصلی یناجی ربه، صلات مناجات با خداست. البته اون مناجات شعبانی و اینها مقداری از این مسائل رو باز کردن. اگر بعضی از اهل تفسیر نظرشون اینه، اگر چنون چه مناجات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدقه دارد، مناجات با ذات اقدس اله هم بی صدقه نیست، منتها صدقهش تحلیل است و تکبیر است و تسبیح است و تحمید، همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چون در بعضی از نقل ها هم آد است که التحلیل صدقتون، التکبیر صدقتون. صدقه یعنی چیزی که باعث تصدیق ایمان است. پس بنابراین نماز مناجات با خداست و قبل از نماز اون از کاری که وارد شده است اینا به منزله صدقات است. نکته دیگری که باز برخی از اهل تفسیر گفتن این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حیات و مماتش یکسان است، به همون دلیلی که چند روز قبل درباره زیارت حرم مطهرون حضرت آیه جاوکه خونده شد. این بزرگواران میگوید اگه کسی توفیق اون را پیدا کرد که در خدمت حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم بود با روایات پیغمبر تماس گرفت، مثل که دارد با اون حضرت مناجات میکند و شایسته است که قبلا صدقه بدهد و صدقهش هم از کار الهی است. خب میدونید، میبینید این بهره برداری. اینا نمیخوام بگن الا ولا بود قرآن این رو میخواد بگوید، اما از این رمزگشایی قرآن دارن کمک میگیرن. از برخی از روایات که وارد شده است ان المصلی یناجی ربه، میگن اون محدثی که توفیق این را پیدا کرده که روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را زیارت کند، مطالعه کند، تأمل کند، شرح بنویسد، این به منزله مناجات با پیغمبر است و شایسته است که قبل از اون تسبیح و تحلیل و تکبیر بگوید. اینا رو نه به عنوان یک حکم فقهی که واجب باشه یا فتوا به استحباب بدن، اینا روی استیناس است که اگر ان المصلی یناجی ربه، پس محدث، معلم، مفسر، اینا که با حدیث نبوی و اهل بیت علیه السلام که انفسنا و انفسهم یکی هستن، این صدقات اذکار رو به همراه داره. مطلب دیگر این که فرمود اگر شما این کار را نکردید فاقیم الصلاة. در برخی از مفسران مثل آلوسی اینها گفتن که اگر شما توفیق اون را پیدا نکردید که صدقه بدید فاقیم الصلاة، صبر یعنی هلاکت. فرمود خودتون رو در مسابره، مسابره با همه این ثبور با سی مسلس، خودتون رو به زحمت بیندازید، به رنج بیندازید. نفرمود فسلو، فرمود فعقیم و سلات، تا اون خطر رو جبران بکنه. این برداشت نارواست، برای اینکه اصلا در قرآن کریم و همچنین در روایات به ما در هیچ جا نگفتن صلو، نماز بخوانید، همش گفتن اقیم الصلاة. نکتهش هم قبلا گذشت، خدا قرآن را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد، یاسین و قرآن حکیم. این دین حکمت است، این قرآن حکمت است، این روایات حکمت است. در روایات آمده از الصلاة و عمود الدین، این دو مطلب، یعنی سرتاپ های قرآن و روایات اهل بیت که ادل قرآنن حکمت است. در روایات هم آمده که صلات عمود دین است، این دو مطلب. سوم اینه که اگر دین حکیم است و حرف حکیمانه میزند، هرگز نباید بگوید نماز بخوان. چرا؟ چون ستون را نمیخونن، ستون را اقامه میکنن. لذا هر جا سخن از نماز است اقیم الصلاة، یقیم الصلاة، مقیم الصلاة. مگه شما نماز رو معرفی کردی که ستون؟ خود ستونه که نمیخورن که. باید یه جوری حرف بزنید که با گفته‌های قبلیتون هماهنگ باشد دیگر. این یه چیز جدایی نیست. اونجا هم که دارد که مسلین یسلون، اونا هم به معنی مقیمون الصلاة است، یقیمون الصلاة است. اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة لدروک شمس الى غسق اللیل، اقیم الصلاة، یقیمون الصلاة، مقیمون الصلاة. همه جا سخن از اقامه است. اونجا هم که مسلین داره است، ویل للمسلین الذین کذا و کذا، اونم یعنی مقیمون الصلاة. بنابراین این برای هماهنگ بودن این معنای تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به حدیث یا تفسیر حدیث به حدیث است. اگر دین گفته نماز ستون دین است، باید بگوید اقیم الصلاة چون که گفته است. اینجا هم از همون قبیله، نه اینکه حالا اگر دستتون از صدقه دادن کوتاه شد خودتون رو به هلاکت بیندازید، به مثابره بیندازید که تعبیر آلوسی است. اون که اقیمونست، سل جمع آوردن است، اون فرق نمی کند چه بگه سلو چه بگه اقیمو، این به جماعت است. اون فرمود کونو ما از راکعین، کونو ما کذا و کذا، اینا درست است. اما اقامه نماز برای اینکه نماز ستونه دیگه، ستون رو باید اقامه کرد نخوند. مطلب بعدی آن است که زکات برای تأمین نیاز فقرا و سایر مصارف است و این سال یک بار هست. برای رفع نیازهای مقطعی موسمی، گاهی این گونه از صدقات مطرح است، گاهی کفاره مطرح است، گاهی فدیه مطرح است. این فدیه ها، کفاره ها، چه در حج، چه در غسلهای غیر عمد، چه در این گونه از موارد که قدم و بین یدیز نجواکم صدقه، این برای رفع نیازهای موقت وسط سال است. اما اون زکات ها و خمس ها برای رفع نیازهای سالانه و مشخص که بودجه سالانه دولت اسلامی است بالاخره، که لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، این که لا یکونه از اون کلمات برجسته و اصول متقن قرآن کریم است، که لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. همچنین قدرت را برای همه مردم میخواهد، که لا یکون دولتن بین الاغویاء منکم، کسی که قدرت دستشه همه قدرت ها و توان را بگیرد، این نباشد. در اغنیا اینطوره، در اغویا همینطوره و در همه جبارد. فرمود فاقیم و سلاته و آت و زکا و اطیع الله و رسوله و الله و خبیر و تمام. بعد در این اثنا چون در مکه منافق وجود داشت، اونتا کم بودن، در مدینه منافق رسمی بود، یعنی یک سوم مردم مدینه تقریبا منافق بودن، به قرینه جریان جنگ احد که 1000 نفر از منزل حرکت کردن برن به احد، تقریبا 300 و اندی در همون اوائل یا نیمی راه برگشتن و یاری نکردن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم را. خب اینا منافقان بودن که با کفار ارتباط رمزی داشته. در این قسمت فرمود علم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، در داخل مدینه مسیحا نبودن، اطراف مدینه مثل نجران اینها مسیحی بودن و مسیحا هم خیلی علیه مسلمون ها در ستیز و جنگ نبودن مثل یهودی ها. یهودی ها هم در داخل مدینه بودن، هم دائما به عداوت می پرداختن. فرمود به این که علم تر الذین، یعنی منافقینی که تولوا قوما غضب الله علیهم، اینا یه سرپرستی، یه دوستی، یه رابطه رمزی با یهودیا دارن که یهودیا مورد غضب خدا هستن. در بخشای از قرآن کریم، چه در سوره نساء چه در سوره مائده، در بخش از اینها مغضوب علیهم بودن این یهودی ها رو اونجا ذکر کرد، که بوده رای کرد لذین غضب الله علیهم. این منافقین یه ارتباط دوستانه با یهودی های خیبر و امثال خیبر داشته، در تحت ولایت اینها بودن یا با اینها موالات داشته. بله دیگه، اینا اصلا ایمان آورده بودن برای اینکه بهره ها ببرن دیگه. این منافقین غرضشون رسیدن به یه سلسله مقامات بود، تا اون روزی که ممکن بود مخالفت کردن، بعد وقتی دیدن اسلام دارد رشد میکند به نفاق پرداختن. فرمود اینها چند تا مطلب درباره این منافقین است. ما هم منکم، این منافقین از شما مؤمنان نیستن، یک. ولا من هم از یهودی هم نیستن، دو. در بخشای از سوره مبارکه نساء گذشت که اینها مذبذبین بین ذالکن، آیه 142 سوره مبارکه نساء این است: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و ازا قامو الاس غلاطه قامو کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، مذبذبین بین ذالک، لا اله هاولا ولا اله هاولا، نه به طرف مؤمنینن نه به طرف کفار. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. این که فرمود ما هم منکم، یعنی این منافقین از شما مؤمنین نیستند، یک. و از یهودی ها هم نیستند دو. این یه بخش. کسی که منافق است واقعا کافر است، لذا در بخش های دیگر فرمود هم یومئذین للکفر اقرب منهم لایمان، چون منافق با کافر دیگه در حقیقت، بلکه بدتر از کافر است که ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. پس دو مطلب است، اینکه به حسب ظاهر نه جزء شما هستند نه جزء اونها، به حسب باطن هم للکفر اقرب من هم للایمان که ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. اون مطلب اول که اینها به حسب ظاهر نه از مؤمنین نه از کفار، در سوره مبارکه نساء که الان خونده شد بهش اشاره فرمود که فرمود آیه 143 سوره نساء مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. اما به حسب واقع که منافق کافر است، هم للکفر اقرب من هم للایمان، به اون مناسبت در سوره مبارکه مائده این آیه را نازل کرد، آیه 51 به بعد سوره مائده، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. پس اگر کسی تحت ولایت اونها باشه، رابطه رمزی با اونها داشته باشه، از اونها محسوب میشه. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. بله، اینا چون در همه اون سوره مبارک نساء دارد که اینا لا یذکرون الله الا قلیلا، اینا کم به یاد خدا هستند. تو اون سوره مبارک نساء قبلا گذشت که اینا اصلا به یاد خدا نیستند چون کافرند دیگه. این اقام قامو الاسرات است، اما قامو به حسب ظاهر ریان در چون یراؤن الناس، فرمود و ازا قامو الاسرات قامو کسالا بیمیل بیرغبت یراؤن الناس. خب این استاده به حسب ظاهر با دیگران در صف جماعت، ولی در ریا میکند دیگر. در این قسمت یه نکته مهمی است که یه روایت کوتاهی است که سیدن استاد فرمودن این جز غرر روایات ماست. اون روایت خوب معنا کرده و اون این است که در این آیه فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی آیه 142 سوره مبارکه نساء، فرمود منافق کم به یاد خدا هستن. خب اون که اصلا به یاد خدا نیست، نه قلیل نه کثیر. این جای سوال هست، روایت این رو معنا کرده به سیدن الاسطف فرمود این از غره روایات ماست، با یه جمله کوتاهیست. فرمود این ها فقط برای دنیا صفحه شما میان دیگه، این یه اصل. قول مساء الدنیا قلیل، این اصل دوم. پس لا یذکرون الله الا قلیلا، چقدر این دو جمله لطیف است، یعنی هیچ به یاد خدا نیستن. این برای دنیا و تو صفتون، دنیا هم که متاع قلیله. چقدر این جمله روایت غنی و قوی است، آدم مبهوت میشه. وگرنه اول با این آیه برمیخوره با یه اشکال غیر قابل حل رو میشه، برای اینکه واسه خدا را قبول ندارد، نه کم نه زیاد. لا یذکرون الله الا قلیلا یعنی چی؟ اولا تو صف جماعت اول تا آخر مثل دیگران هستن، گریه هم میکنن، تظاهر هم دارن دیگه، کاری نیست که دیگران بکنن تو اینا نکنن، که شاید بیش از دیگران بکنن. این مال ظاهر. باطن هم که اصلا خدا را قبول ندارن. این قلیلا یعنی چی؟ لا یذکرون الله الا قلیلا این یعنی چی؟ تو روایت دارد که اینها فقط برای دنیا این کار بکنه، دنیا هم شمتهای قلیله. آدم متحیر میشه در همین یه جمله روایتی که همین بفرموده. خب حالا درباره سوره مبارکه مائده فرمود به این که ظاهری اونها رو ما گفتیم، ظاهری یعنی به حسب ظاهر اینا نه جز مسلمان هستن نه جز یهودی ها، برای اینکه نه عقیده به این دارن نه عقیده به اون دیگر. مطلب دوم این که همین بیعقیدگی کفره دیگه، این که نه یهودی باشه نه مسلمان کافره دیگه. بالاخره هم للکفر اقرب من هم للایمان دیگه. پس به حسب ظاهر نه از شمایند و نه از اونها، به حسب باطن هم للکفر اقرب من هم للایمان، لذا اینها واقعا کافرن و در درک اصیل اسفل از جهنمان. در سوره مبارکه مائده این خطر رو گوشزد کرد، فرمود حالا که شما حکومت تشکیل دادید یه عده منافقین تو شما هست، تا یه خبر شد بیگانه ارتباط میدن یا از اینجا دستور میگیرن. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون، این رو تو مائده فرمود که در مدینه نازل شد، فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، تا یه خبر شد فورا به بیگانه ارتباط میدن یا از اونها دستور میگیرن یا به اونا گزارش میدن. یسارعون فیهم، نفرمود یسارعون الیهم، برای اینکه اصلا تو جمع واقعا اونا هست، نه که تازه به طرف اونها گرایش بکنن به سرعت اون طرف برن، که اصلا باطن اینها با اونهاست. لذا فرمود یسارعون فیهم نه یسارعون الیهم، چون باطنن که با همه، فورا با اونا تماس دارن. خب چی کار بکنن؟ چرا با اونا تماس میگرن؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، حرف این منافقی اینه که ممکنه نظام شکست بخوره دوباره اونا برگردن، ما چرا رابطه من رو با اونا قطع بکنیم؟ یعنی یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، گاهی اوضاع بر میگرده اونا میان، ما چه رابطه من رو با اینا قطع بکنیم؟ میبین حرف روزه. فرمود از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که این قرآن چطوری ما هر شب هر روز هر سال میخونیم خسته نمیشیم، برای ما تازگی دارد. همون یجدی مجد شمس بر قمر، شما الان فرداد 30 سال یا 200 سال یا 100 سال دارید زندگی میکنید، این آفتاب رو هر روز میبینید، هیچ وقت شد بگید که ما خسته شدیم من 80-60-70 سال داریم آفتاب میبینیم؟ این خستگی ندارد، این به حیات آدم وابسته است. همون یجدی مجد شمس بر قمر، این تعبیر منباب جری منباب جری که تو المیزان است از همین حدیث گرفته شد دیگه. فرمود شما الان چه؟ الان یا 30 سالید یا 80 سالید یا 90 سالید، هیچ شدی بگید ما خسته شدیم در این 80 سال هر روز آفتاب دیدیم؟ اصلا زندگی به این وابسته است. فرمود قرآن از همین قبیل است، یا 80 سال داریم نفس میکشیم 80 سال داریم آب میخوریم، اینا حیات انسان به وابسته است. فرمود فأسهل الله، اینا میگن نخشا ان تصیبنا دائره، بعد به اونها بگو فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. خب از اون طرف اگر فیض خدا این نظام را حفظ کرد و جواب خدا را چی میگی؟ همین گروه که نه جزء مسلمان ها هستند نه جزء یهودی ها، در سوره مبارکه مجادله که محل بحث است به این صورت بیان شده، الم تر الالذین یعنی منافقین که تولوا قوما غضب الله علیهم، این همه یهودی ها که فرمود اولئک الذین غضب الله علیهم، ما هم یعنی این یهود منافقین منکم از شما نیستن برای اینکه منافقن، ولا من هم یهودی نیستن برای اینکه بیدین هستن، و یحلفون علی الکذب، با اینکه میدونن که دارن دروغ میگن قسمم میخورن، این قسم برای اونها یه سپریه. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، با اینکه میدونن این کارشون دروغه، فرو مطلب دروغه، سوگندم میکنن. این قسم بر دروغ چگونه متمشی می شود. یه قبلا این بحث گذشت که خبر کذب چگونه متمشی می شود. آدم می خواد دروغ بگه، یعنی چی دروغ بگه؟ می دونه این محمول مال این موضوع نیست، چگونه جذب پیدا میکنه به ثبوت این محمول برای موضوع. از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه امام، چون خب محضر مرحوم شیخ رو درک کرده، اینا نقل میکردن که مرحوم شیخ به زحمت افتاد که خبر کذب را چگونه با توجیه کرد. آدم که داره دروغ میگه با این که میدونه محمول بال موضوع نیست، چیوری جذب پیدا بکنه؟ ایشون به این فکر افتاده که تجزم هست نه جذب و امثال ذلک. والذی یسهل الخصم این است که اصلا منطق، یعنی منطق برای همین گذاشتن دیگه، که آدم بین قضیه و تصدیق فرق بگذاره. تو منطق اون بخشای اولیش خیلی علمی نیست، قسمت مهم منطق که علمی و دقیق و فکری است اون صناعت خمس است، که فرق برهان با جدل، با شعر، با خطابه، با مقالطه چیست. ما خیال میکنیم اخلاق یعنی کسی که سه چهار تا آیه حفظ بکنه، سه چهار تا روایت حفظ بکنه، بره سخنرانی بکنه، میشه درس اخلاق. این موعظه است، این علم نیست. اخلاق جون کندن میخواد، اخلاق جهاد اکبر دیگه. تا آدم متوجه نشه نفهمه روح چیست و چند قوه داره، شؤون اون قوا چیست، روابط این قوا چیست، عداوت و دشمنی این قوا چگونه است، یعنی وهم را نشناسه، خیال را نشناسه، درگیری و جنگ تنبتن خیال و وهم با عقل را نشناسه که خروجیش اون مغالطات سیزدهگانه است، درگیری و سنگرگیری شهوت و غضب با عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتوسه به جان چیست، این اصلا فن اخلاق را نچشیده. اخلاق علم است، او موعظه سخنرانی است. این که وجود مبارکه است همین فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امی. خب جنگ بزرگه دیگه، جنگ بیرون سالها درس خوندن میخواد، این جنگ اکبر جهاد اکبر درس خوندن نمیخواد. یه وقت هست یه کسی میگه آقا مواظب باش سرماخوردی، اگه سرماخوردی ترشی نخور، نمیدونم شیرینی نخور یا چربی نخور، شال گردن بپیچ، اینا موعظه است که کسی سرما نخوری که طب نیست. طبیب اینه که بدون ویروس چیه، چه در کاری در بدن میکنه، چه مقاومتی بدن بکنه، کلوم عضو فلج بکنه، اون میشه سواد، میشه علم. تل اخلاق یه چیز دیگه است، موعظه یه چیز دیگه است. تو این صناعت خمس برهان داریم، شعر داریم، خطابه داریم، جدل داریم، مغالطه. از صنعت شعر رو برای این گذاشتن که ما بین قضیه و تصدیق فرق بگذاریم. در قضایای کاذبه قضیه هست ولی تصدیق نیست اصلا. بله، این مثل این که بگن آقا شال گرده بیاز، مواظب باش سرما نخوری، اگر سرما خورده ای چربی نخوری، ترشی نخوری، این که علم نیست. فقه هم همین است. بله نخیر، اون فقه هم تحریف کنه. فقه یعنی فون کار رو نکن حرام است، فون کار رو نکن حلال است. فقه در حد خودش فقهه. اخلاق جزء علوم فلسفی است. کار ند چیور میشه که انسان عالم است و عمل نمی کند؟ فقه از او بر نمیاد که. بر نمیاد یعنی بر نمیاد. ما از فقیه سوال بکنیم چیور که شخص خودش عالمه، این آیه رو خونده، معنا کرده، درس گفته، کتابش هم چاپ شده ولی معصیت میکنه، یعنی من چه میتونم؟ این ایمان نداره. همین اون نیرویی که مسئول اندیشه است یه جایگاهی داره، اون نیرویی که مسئول انگیزه یه جایگاهی داره. بین اندیشه و انگیزه بین الارض و سما فاصله است. او یه سلسله دشمنای سنگر گرفته داره، این یه سلسله دشمنای سنگر گرفته داره. این محاسبه نفس که فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی سنگرا رو مواظب باش. اونگاه آدم میفهمه که چجوری یه مطلبی رو 100% میدونه، سخنرانی هم کرده، در این زمینه گفته، اما نه از رومیزی میگذره نه از زیر میزی. علم هست، چرا جهدو بها و از طیقنت تا انفسهم؟ فقیه میگه من چه میدونم؟ فقه میگه من چه میدونم؟ اون اخلاقی که میدونه که چگونه انسان 100% میدونه برای معصیت میکنه، او جنگ درونی را، جهاد اکبر را بررسی کرده. فقه کجا میتونه تشخیص بده که چرا انسان چیزی را 100% میدونه و عمل نمیکنه؟ وجود مبارک کلیم حق به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو 100% روشن شد که من معجزه آوردم، سحر نیست، چرا قبول نمیکنی؟ پس میشه انسان 100% بدون جهنم حق است ولی معصیت بکنه؟ اخلاق چیزی دیگه است. غرض این است که در جریان قضا یا از شعر رو، صنعت شعر رو مدح و هجو و فحشا برای چیه؟ در فحش انشاست دیگه، قضیه است به حسب ظاهر، منتها خبر تصدیق درش نیست. نه اینکه جسم از اصلا صنعت شعر که از صنایع پنجگانه فن منطقه است، ایره برای این گذاشتن که ما بین قضیه و تصدیق فرق بذاریم. ما دو تا جسم داریم، یکی جسم درونی مال موضوع محمول است که کسی با دلیل ثابت کرده است که الف با است، این است که تو منطق ملاحظه کردید تسمى القضیه و عقدن گره هست، این هوه در عربی، این اصل در فارسی، مثل یک گره است که این دوتا نخ رو به هم بند میکند، محمول را با موضوع، موضوع را با محمول گره میذارد، لذا تسمى القضیه و عقدن. این کار عقل نظری است، علم است و برهان است و کار حوزه و دانشگاه است. اما کار مسجد و حرم و حسینیه این است که اساره این علم را با جان خود گره بزند بشه عقیده. وقتی عقیده شد، این بیان نورانی حضرت است که العقل ما عابد بر رحمان و اکتسه بلجیران، چون با جان گره خود دیگه. اون اصل خیلی آسونه، دروغ گفتن آسونه، راست گفتن آسونه، چون تو اون اصل تصدیق نیست، فقط جزم است به ثبوت المحمول للموضوع است. در قضایای صادقه، در قضایای کاذبه قضیه هست و تصدیق نیست، تصدیق علمی مال اون قضایا صادقه است، در قضایای کاذبه اصلا تصدیق نیست. صنعت شعر که از صنایع پنجگانه منطقه است، او رو گذاشتن برای بیان فرق بین قضیه و تصدیق. اگر اساره این مطلب را با جان خودمون گره زدیم، این میشه عقیده، این میشه العقل ما عابد به رحمان و اکتسه به الجنان. اینا دروغ میگفتن و سوگند هم یاد میکردن، چون تصدیق که نمیخواد که، لذا متمشی میشه. این جزم یه جزم کاذب است رو کذب خبری و مخبری، هم خبر دروغه هم مخبر دروغه. گاهی ممکنه خبر راست باشه ولی او چون علم ندارد برای او دروغه. فمود و یحلفو نعلل کذب سوگند. این تو اول سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که اینا در قیامت هم دروغ میگوین. اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مورد خطاب قرار گرفت و فرمود به اینکه اینا چه ترفندی دارن، یحلفون علی الکذب، در قیامت به این صورت هست، الذین آتیناهم الکتاب، در قیامت باز هم دروغ میگوین. و نحشرهم و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون، آیه 22 و بعد سوره انعام، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ما کنا مشرکین. همین مشرکین رو. ما این مشرکین رو در قیامت حاضر میکنیم، میگیم این چه شرکی بود ورزیدید؟ اینا میگن قسم به خدا ما مشرک نبودیم. این همون دروغ گفتن دنیا که ملکه شد در قیامت ظهور میکند. شما دیدید آدم بددهن تو خوابم که حرف میزنه به اینون فحش میگه، این ملکه هست که حرف میزنه، نه خود این شخص. این شخص که اختیاری ندارد که. چرا آدم بددهن تو خوابم باید حرف بزنه فحش میگه؟ این ملکات روزی که ظهور کرده دیگه، این که الان با اختیار حرف نمیزند که. اینجا در آیه 22 به بعد فرمود که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، در همون صحنه قیامت ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نگاه کن چی دروغ میگن. خب بت پرستیشون که الان مشهود داره میبینی، هم شما میبینی، هم ما میبینیم، هم خودش میبینی، هم دیگران میبینن، این عملشون مجسم شده داره میبینن دیگر. اما مرتب میگن که ما بت پرست نبودیم. این ترفندشون رو ببین. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. غرض اینه که در قیامت این که دست و پا شهادت میده، زبان حرف میزنه اونجوری که ملکات درونی او حرف میزنه. در اینجا هم فرمود به اینکه اینا هیچ کدام از هیچ طرف یحلفون علی الکذب، یقین دارن این دروغه به سوگندم یاد میکنن. بعد فرمود این سوگند یه دستمایه است برای اینا، یه سفری است برای اینا، یه سفری سوداوریه. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، جدشون متمشی میشه نیست، چون تصدیق ندارن اصلا. وقتی تصدیق نباشه فقط قضیه باشه، هر جوری میتونن برگردونن. در قضایای کاذبه موضوع هست، محمول هست، حکم بین موضوع و محمول به این ظاهره هست، ولی تصدیق نیست. یعنی به نفس گره نخورده که نفس باور داشته باشد الف با از. تصدیق مال قضایای برهانی است، مال قضایای جدال احسن است به مانند آن، وگرنه در قضایای کاذب، در مدها، در حجوها، در تشبیهات، در فوشها، همه اینها قضایا هستند دیگر. گزارشایی که میدن بحث به ظاهر قضیه است، در هیچ کدام از اینها تصدیق نیست. اون کسی که داره دروغ میگه، فوش میده، تهمت میزنه، این چگونه جزم داره به ثبوت محمول المذکور؟ خودش ساخته چیزی رو. اینا که از صنعت شعر، از صنایع پنجگانه منطق گذاشتن برای اینکه آدم بدونه فحش چیه، مد چیه، حجب چیه، تهمت چیه، اینا چی هست، فقط موضوع است و محمول. همین فرمود به این که یحلفون علی الکذب و هم یعلمون اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. هم به نظامشون، هم به دینشون، هم به جامعهشون، هم به پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم دارن خیانت میکنن. اتخذوا ایمانهم جنتا، فورا سوگند یاد بکنن این سوگندم سفر اینهاست، تند تند هم قسم میخورن. فسدوا عن سبیل الله، جلوی راه خدا را بستن، هم بیراه رفتن، هم راه دیگران را بستن. این سد با ساد عبارت از انصراف اولا، صرف ثانیا، یعنی انصرفو به انفسهم و صرفو غیرهم. این میشه یسدون عن سبیل الله. نخ بله دیگه، روشن شده دیگه، درون این هم روشن شده، درون این هم روشن شده، درون این رو همین بود دیگه. حضرت فرمود انظر کیف کذبوا، یعنی درونش دیگه بیرون رو شده. اینا که در قیامت شهدوا علی و اعترفوا بذنبهم و سوقا لاصحاب سعید، یا شهدوا علی انفسهم بالکفر، این چند مقطعه است. یه وقتی دست و پا شهادت میده، یه وقتی خودشون شهادت میدن. خودشون شهادت میدنم یه وقت از این قبیله، یه وقت از این که اگر خدای ناکرده کسی به صورت حیوان در آمده، به صورت گرگ در آمده، همونطوری که در دنیا فرمود کون و قردتن خاصه این، حالا یه کسی به صورت مار و عقرب در آمده، این تمام بدن شهادت میدهد که گزنده است. این شهادت قولی که لازم نیست. حالا یه کسی به صورت درنده در آمده، به صورت گرگ در آمده، فرمود این که اولای کر انعامه بل هم ازل به صورت حیوان در آمدن، اگر یک کسی معاذالله به صورت حیوان در آمده لازم نیست حرف بزند، که الان گرگ تمام بدنش شهادت میدهد که درنده است. این یه جور شهادته، شهد رو علا انفسه منو، یه جور هم که شهادت اعضا و جوارح دیگه. خب این ظهور حقیقت دیگه، حقیقت ظاهر شد دیگه. فرمود اتخذوا ایمانهم جنتن، فورا سوگند یاد میکنن، زیر سفر سوگند میرن که محفوظ بمونن. فسد و عن سبیل الله، یه وقت است که سد با سین است، یعنی نمیگذارد کسی بره. یه وقت سد با ساد است، یعنی انصرفوا به انفسهم و صرفوا غیرهم، نه خودشون رفتن نه گذاشتن کسی دیگه بره. این سد عن سبیل الله است. فسد و عن سبیل الله فلهم عذاب مهین، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات